ساعت 11 به وقت ایران، 8:30 در اروپای مرکزی. صدای رادیو فردا را از پراگ میشنوید. معاون وزیر کشور میگوید در جامعه ایران میل به ایجاد تغییرات اساسی افزایش یافته است. بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر ایران تجمع کردند. و قوه قضاییه ایران گفته فریبا عادل‌خواه به دلیل نقض محدودیت‌های حبس خانگی به زندان برگردانده شد. سلام و شب بخیر به شما مخاطبان رادیو فردا. در حالی که یک ساعت تا پایان شبانه روز یک شنبه 26 دی 1400 خورشیدی همزمان با 16 ژانویه 2022 میلادی باقی مانده، من امیر پوریا میزبان شما خواهم بود در بخش خبرگزارشی 15 دقیقه پیش رو. معاون وزیر کشور ایران میگوید بر اساس بررسی‌های سازمان امور اجتماعی، شاخص‌های مختلف نشانگر آن است که میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است. به گزارش ایرنا که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی است، تغییر رستم‌بندی با بیان این موضوع افزود شاخص تاب‌آوری مردم کاهش یافته و شاخص‌های میل به اعتراض به وضع موجود و نیز تمایل مردم به مهاجرت از کشور افزایش پیدا کرده است. این مقام وزارت کشور نتایج آمارها و بررسی‌های سازمان خود درباره وضعیت را تا حد زیادی نگران کننده خواند. رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه گفت اگر به دلیل ناکارآمدی‌ها مردم حکومت دینی را ناکارآمد و حکومت سکولار را قادر به حل مشکلات بدانند، به گفته او زنگ خطر به صدا در می‌آید. معاون وزیر کشور در این حال از بیان نتایج بررسی‌ها درباره افزایش یا کاهش گرایش به حکومت غیر دینی و سکولار در ایران خودداری کرد. بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی امروز یک شنبه در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، رشت، کرمانشاه و اهواز تجمع کردند. در تهران این تجمع مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد و تیان حاضران شعارهایی چون بازنشسته میمیرد، تبعیض نمیپذیرد سر دادند.
بازنشسته میمیرد، تبعیض نمیپذیرد.
بازنشسته میمیرد، تبعیض نمیپذیرد.
شعار بازنشسته اتحاد،
اتحاد. بازنشسته
بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی به سطح نازل حقوق و مستمری ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترضند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید فریبا عادل‌خواه شهروند ایرانی فرانسوی را به دلیل آنچه که بارها تخطی کردن از محدودیت های تعیین شده در حبس خانگی خوانده، بار دیگر به زندان برگردانده است. کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه با بیان این مطلب، بیانیه اخیر وزارت خارجه در اعتراض به این موضوع را نیز محکوم کرد و آن را دخالت در فرایند قضایی ایران دانست. پیش از این وزارت خارجه فرانسه بازگرداندن خانم عادل‌خواه به زندان را بدون هیچ گونه توجیه یا اعلان قبلی خوانده بود و خواستار آزادی فوری این زندانی دو تابعیتی شده بود. فریبا عادل‌خواه پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس خرداد 1398 پس از سفر به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. وزارت بهداشت ایران امروز یک شنبه از مرگ 31 نفر طی 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به کرونا و شناسایی نزدیک به 2300 بیمار جدید در همین بازه زمانی خبر داد. بر اساس این گزارش مجموع بیماران کووید 19 تا کنون در ایران به بیش از 6,221,000 نفر و شمار جانباختگان نیز به بیش از 132,000 نفر رسیده است. در همین حال روز یک شنبه وزارت بهداشت نخستین موارد مرگ ناشی از سویه اومیکرون ویروس کرونا را در ایران تایید کرد و گفت 3 نفر در نقاط مختلف بر اثر این سویه جان باختند. تعداد کل مبتلایان به این سویه هم بیش از 1100 نفر اعلام شده است و این در حالی است که آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست. در ادامه انتشار اظهارات متناقض درباره دلیل شنیده شدن صداهای انفجار در مناطق غرب ایران، خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع آگاه نیروهای مسلح منبع اصلی صدا را وقوع رعد و برق اعلام کرد. این در حالی است که شب گذشته سعید کتابی فرماندار اسدآباد همدان گفته بود مقام‌های محلی ابتدا فکر کردند صدای رعد و برق بوده، ولی به گفته او این امکان رد شد. در همین زمینه گزارشی از اصل واقعه و اظهار نظرها بشنویم. می توان گفت که ابهام و تناقض دو دستاورد اصلی پیگیری اخبار مربوط به صداهای بلند و مهیبی است که به تازگی در غرب ایران مردم شنیدند، اما دلیل آن را از اظهارات مسئولان در نیافتند. شنیده شدن صداهای مهیبی در غرب کشور در نیمه شب شنبه و نخستین ساعات بامداد یک شنبه 26 دی سبب به وجود آمدن شایعات و گمانه‌زنی‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی شد. برخی از شنیده شدن صدای انفجار در استان‌های غربی کشور مانند همدان، کردستان و کرمانشاه خبر دادند. صدای چند شهروند اهل کرمانشاه را بشنویم در گزارشی که شبکه خبر تلویزیون حکومتی ایران روز یک شنبه پخش کرده است.
ما فکر کردیم اول زمین لرزه است، ولی بعد صبح که متوجه شدیم که نه، زمین لرزه نبود.
به ساعتش که دقت نکردیم، ولی صدای رعد و برق آره چند بار شنیدم آخر شب.
صدای نشنیدم، برای امروز تو آمدم مغازه تو فضای مجازی پخش شده بود که صدای انفجار بوده، رزمایش بوده، رعد و برق بوده، بالاخره تو فضای مجازی زیاد بوده. نظرات مختلفی دادن تو فضای مجازی زیاد پخش شده.
اما اظهار نظرهای چندگانه و ضد و نقیض درباره منبع این اثبات به حدس و گمانهای مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی محدود نبود و مقام‌های مسئول نیز دلایل متناقضی برای این اتفاق برشمردند. مجید میرحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در گفتگویی که ایسنا منتشر کرده ادعا کرد دلیل صدای مهیب شبیه انفجار شب گذشته در اسدآباد همدان رعد و برق بوده و حادثه خاصی رخ نداده است. این ادعا در حالی بیان شد که به نوشته خبرگزاری فارس، سعید کتابی فرماندار اسدآباد اظهار کرد ابتدا گمان رفت صدایی که ساعت 24 شنیده شد رعد و برق و مربوط به شرایط جوی بوده، اما این امکان به گفته او رد شد. با آنکه فرماندار اسدآباد تصریح کرد دستگاه‌های خدمات رسان در حال بررسی هستند، با گذشت چندین ساعت از این گفتگوی او هنوز دلیل صدای مهیب شنیده شده در همدان از سوی او یا مسئول دیگری در این استان ذکر نشده است. اما یک مقام نظامی از احتمال رزمایش به عنوان سرچشمه صدا حرف زده است. مهدی بابالهوایجی معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان درباره شنیده شدن این صدا گفت احتمال می‌دهیم منشأ صداها مربوط به برخی اقدامات آموزشی بوده باشد. او از صراحت بیشتر در اعلام جزئیات این خبر پرهیز کرد. این گفته‌ها در حالی است که به گزارش ایرنا، قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا در واکنش به گمانه‌زنی درباره دلیل شنیده شدن صدای انفجارها در غرب ایران گفت شب گذشته هیچ گونه تمرین، رزمایش و عملیاتی در کشور صورت نگرفته است. حامد محمدی، کارشناس مسائل نظامی، در توضیح این تناقض‌ها در ذکر دلیل این صدای مشکوک در غرب ایران به رادیو فردا چنین گفته است:
تناقض‌گویی‌ها دائم بوده، یعنی بارها شده که همچین صداهایی شناخته شده. حتی دو سه روز، یک هفته بعدش هم انکار کردن که صداها مربوط به واحدهای نظامی بوده، اما بعد رسانه‌های خارجی یا به نقل سرویس‌های اطلاعاتی و ماهواره‌ای خبر دادن و پرده از واقعیت برداشتن. چیز عجیبی نیست انکار این در روزهای اول. اینکه در شب اتفاق افتاده بود، نوری دیده نشده، یا روستاهای محلی که غالبا گزارش اینجور چیزها رو غیر رسمی میدن که دود، انفجار یا چیزی شبیه اون دیدند، گزارش نشده، نشون میده انفجار مهیبی در تاسیسات زیرزمینی بوده. خب میدونیم به ویژه در مناطق کوهستانی غرب کشور پروژه های خیلی زیاده ناشناخته و مشکوکی در حال انجام و غالبا این انفجارها میتونه مرتبط با اونها باشه و این دستپاچگی نهادهای محلی، استانی و در نهایت سکوت رده های بالا خودش نشون میده که پیچیده است این قضایا. پشت قضایا چیزهایی است که حتی شاید خود نهادها در مجموعه نیروهای مسلح از بعضی از اونها بیخبر باشن.
در حالی که همچنان آنچه به این صدای شدید انجامیده مشخص و به طور رسمی اعلام نشده، خبر می‌رسد که پروازها از و به مناطق غربی ایران متوقف شدند. معاون سازمان هواپیمایی کشور دلیل توقف پروازها در آسمان غرب کشور را ناپایداری شرایط جوی عنوان کرد. ابوالقاسم جلالی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا توقف پروازها ارتباطی با شنیده شدن صدای مهیب شبیه به انفجار داشته یا خیر گفت توقف پروازها در آسمان غرب کشور تنها به دلیل ناپایداری شرایط جوی این مسیر است و بنا به ادعای او به موضوع دیگری ارتباط ندارد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
جمهوری آذربایجان میگوید مقدار زیادی از فلفل‌های وارداتی از ایران را از بین برده است. به گزارش آژانس امنیت غذایی این کشور، این محصولات توسط 3 شرکت از ایران خریداری شده بودند و مشخص شده که به ویروس روگوز آلوده بودند. گزارش مهدی بیگی را در این زمینه بشنویم.
امهای فلفل دلمه‌های وارداتی از ایران در صدر خبرهای وبسایت آژانس امنیت غذایی جمهوری آذربایجان. در این گزارش گفته شده از ماه نوامبر، تقریباً 3 ماه پیش، حدود 26 تن فلفل دلمه‌ای از ایران توسط 3 شرکت به این کشور آورده شده. در تحقیقات این آژانس مشخص شده که این محصولات به ویروس روگوز یا چروکیدگی قهوه‌ای آلوده بودند، ویروسی که محصول را بدشکل و بدرنگ می‌کند، تا جایی که ممکن است قابل فروش نباشد. این آژانس گفته حدود 15 تن از این فلفل دلمه ها را از بین برده، اما 11 تن از آنها توسط یکی از 3 شرکت به طور غیرقانونی وارد بازار شده. به طور قطع نمیتوان گفت که مصرف محصولی که به این ویروس آلوده شده روی سلامت انسان تأثیر میگذارد، اما این ویروس با گسترش در مناطق مختلف میتواند به محصولات کشاورزی آسیب جدی بزند. به گفته متخصصان هنوز هیچ نوع سمی برای مقابله با این ویروس وجود ندارد و تنها راه جلوگیری از گسترش آن قرنطینه و از بین بردن تمام محصولات آلوده است. نام این ویروس اولین بار 7 ماه پیش در برخی از خبرگزاری‌های ایران شنیده شد. هشداری در مورد آلودگی مزارع گوجه فرنگی در بوشهر به این ویروس. شاید به دلیل عدم آشنایی کسی آن را جدی نگرفت، اما عده‌ای از محققان شروع به نمونه برداری از این محصولات کردند. گروهی با نام سبز کاوشان که اولین گزارش رسمی در مورد این ویروس را در یک ژورنال بریتانیایی منتشر کردند.
ابوذر قربانی، متخصص ویروس شناسی:
گزارش ما نشون میده که این ویروس به طور کامل توی ایران وجود داره و این یک هشداره، یک زنگ خطر بزرگ برای کشاورزان گوجه کار، به خصوص کشاورزانی که تو سطح گلخونه کار میکنن. باید خیلی مواظب باشن. این ویروس به معنی واقعی شوخی نداره. از ویژگی هایی که این ویروس داره، خیلی راحت مکانیکی منتقل میشه. یعنی چی؟ یعنی با دست. شما کافیه به گیاه آلوده دست بزنید و دوباره به یه گیاه دیگه دست بزنید، ویروس منتقل میشه.
گزارش سبز کاوشان ابتدا توسط عده‌ای که احتمالاً منافع مالی داشتند کذب خوانده شد، اما چندی بعد گزارش ها از گلخانه های مختلف از یزد و اصفهان وجود این ویروس را تأیید کردند. اما ویروس روگوز تنها عامل مشکلزا در صادرات محصولات کشاورزی ایران به ویژه فلفل دلمه ای نیست. ماه گذشته هم روسیه چندین تن فلفل صادراتی ایران را پس فرستاد. این توضیحات شاهپور علایی مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات ایران:
روسیه اومد یه نامه‌ای رو برای ما فرستاد که 4 سم آفتکش و علفکشی که در کشور ما مصرف شده بود در کشور روسیه رجستری نشده بود و در نهایت اعلام کردیم که این 4 سمومی که شما نمیشناسید و شناخته نشده است در کشور شما در اتحادیه اروپا مصرف میشه.
با تأیید مسئولان مبنی بر وجود نداشتن سم در فلفل دلمه ها، محصولات بازگشتی از روسیه وارد بازار مصرف داخلی شدند. بخشی حتی در قالب کمک های مردمی توزیع شد.
صادراتی به کشور روسیه بوده،
اومده کشور ایران،
برگشت خورده دادن به ما توزیع کنیم بین محروم ها.
حالا اما تأیید وجود ویروس روگوز در محصولات صادر شده به جمهوری آذربایجان، گمان زنی ها مبنی بر عدم نظارت دقیق بر سلامت محصولات صادراتی را قوت بخشیده. از آن مهمتر خطری است که بخش زیادی از محصولات گلخانه‌ای ایران از جمله فلفل دلمه‌ای و گوجه فرنگی را تهدید می‌کند. خطری که به نظر هنوز هم چندان جدی گرفته نشده.
با گزارش همکارمان مهدی بیگی، این نوبت خبرگزارشی ما به پایان میرسه. در باقی مانده شب براتون آرامش آرزو میکنم.